بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیروز خب کاملا از مباحث یه مقدار، یعنی کاملا به هر حال یه کمی فاصله گرفتیم و وارد یک بحث‌های اساسی و اصولی شدیم که امور مهمی است، کمترم در اصول به طور جامع بحث شده. طبعا امروز هم همون رو با یه بخش دیگه‌اش رو ادامه بدیم که برسیم به اونجا. ما بحثی که دیروز مطرح شد این بود که عرض شود که علاوه بر قول و فعل معصوم، عرض شود گاهی سکوت و احیاناً از سکون خود عدم الفعل، در واقع این خود این سکوت گاهی عرض شود که بی پیامه، که این حالا گاهی میشه و زیاد نیست. گاهی خود سکوت پیامدار میشه، یعنی دال میشه، بی دلالت نیست. که این پیام هم گاهی گفتیم که پیام عرض شود که ایجابی پیدا میکنه، یعنی دال بر یک حکمی چیزی میشه، و عرض شود که اینها گاهی هم سلبی. و گفتیم این پیامدار شدن که میشه از سکوت و دال، سکوت دال و مفید لامرین، این یک شرایطی داره که در بحث عرض شود که در چند جای اصول این بحث مصداق پیدا میکنه، یکی در اطلاق و مقدمات حکمت، یکی در عرض شود که بحث سنت که تقریر بحث میشه، و یکی هم در بحث سیره و اینها. این بحث در این موارد اصول، یکی در اطلاق در اون بحث، یکی در سنت که یه قسمش تقریره، و یکی هم در بحث سیره و سیره عقلائیه و امضاء سیره بحث پیدا میکنه، و یکی هم در خود سیره معصوم. حداقل در اصول در 4 جا حداقل این بحث مصداق داره، و همش هم یک تسانخ و تجانسی داره که در یک قاعده کلی قرار میگیره. قاعده کلی این بود که نگفتن و سکوت عرض شود که در برابر یک عملی و اقدامی یا سخنی، این با یه شرایطی میتواند مفید یک مطلبی باشه. توجه کردید؟ عرض شود که حالا این نکته دیگه هم با این که بحث اصول نیست ولی دیگه بگیم بد نیست، چون اینا جای اصول بحث نشده، اینه که ما این سکوت را اینجا الان تقسیم کردیم، ولی قبل از این تقسیم یک تقسیم دیگری هم داره که اگر بخوایم جامع بیاریم اینجوری است. عرض شود که یعنی یک تقسیم دیگری هم در سکوت هست، و اون به این شکله: سکوت عرض شود ابتدایی و سکوت در برابر یک قول یا عمل، برابر یک قول یا عمل. اینم خودش متفاوته. گاهیه که یعنی میبینیم که امام مثلا در قرآن یا در روایات فلان موضوع گفته نشده، ولی اینی که الان ما داریم بحث میکنیم سکوت در برابر یک عمل و اقدام دیگره. من راجع به اون بحث سکوت ابتدایی اون حرف زیاد دارم راجع به اون. حالا هی بزنم چیزایی میاد که نمیدونم آدم چقدر بگه نگه. ببینید الان توی بحث‌های تحلیل محتوا دیدید که توی روش خودش الان تو همین کارهای سیاسی، یعنی روشی در علوم اجتماعی تحلیل محتواه، تو همین تحلیل محتوا روی این که چه چیزی گفت حساب میشه و چه چیزهایی هم نگفت یه مقداری حساب میشه. توجه کردید؟ این که یه چیزهایی رو نگفته است چقدر میشه از نگفتن چیزی دست آورد؟ به نظر من تو این قصه اصلا تو اصول ما و موارد بحث ما کار نشده و خیلی میشه کار کرد و حالا کم و بیش تخیلات و توهماتی هم من در اونجا دارم که حالا با دی وقتی فرصت باشه عرض بکنم. الان ما با اون سکوت ابتدایی و سکوت کلی که حالا در مقابل یک عمل و موضع خاصی نیست کار با اون نداریم، فعلا داریم میگیم سکوت در برابر یک قول یا عمل خاص، توجه کردید؟ نه اینکه در مجموعه مثلا مواضعش اینجور چیزی نیست یا در مجموعه سخنانش چنین سخنی نیست، اون چه معنا و مضمونی داره جداست. بنابراین درستش اینجا اینطوره که ما در واقع بگوییم که اگر بخوایم این جدول را و تقسیم بندی را، یک تقسیم بندی خیلی خیلی دید بهتون میده تو اصول دیگه، داره جامعه دارید نگاهی میکنید به این مباحث اصول. ببینید شما وقتی میخواید به منبعی مراجعه بکنید، منبع اگر از شود که حالا عقل و اجماع ها کار نداریم، به منبع چیزی میخواید مراجعه بکنید، کتاب اینا، یا قول است به معصوم که بخواید مراجعه بکنید، یا قوله یا فعله یا عرض شود سکوته، یعنی درستش اینه که اینجوری بگیم، یا قوله یا فعله یا ترک القول و الفعله. این ترک را اون وقت باید بیاییم تقسیم بکنیم به این ترک و سکوت یا سکون، حتی عدم فعلم را میگیره و سکوت و سکون هم همینجوره، یعنی عدم الفعلم را میگیره. این یک، این دو، این سه که اونا ایجابیه، اینا این دوتا عدمیست. این یک. بعد بیایم تقسیم بعدی در طول این بگیم که این سکوت و سکون گاهی ابتداییست گاهی در برابر عمل و فعل خاصیست. اینم تقسیم طولی دوم. سوم اون وقت بیایم بگیم این اون وقت تقسیم میشه به این که سکوت گاهی پیام نداره گاهی پیام داره، کالا ایجابی یا سلبی، و اینم در این موارد اصول بحث میشه، ممکنه جای دیگه اصولم باشد و محصر و تام نیست. حالا اینا رو بحث تقسیم بندی بحثه. خب حالا بحثی که ما اینجا داشتیم دیروز این بود که شرایط این پیامدار شدن یک سکوت و سکون چیه، شرایط دلالت سکوت، یا به عبارت دیگه شرایط از شود که اینکه سکوت بشه تقریر، تبدیل سکوت به تقریر، این توی با یه شرایطی سکوت و نگفتن میشود تقریر. چون گفتیم دیروز دیگه تقریری وقتی با قوله با فعله اون مانعی نداره، اون روشنه، ولی اینجا میخواییم سکوت رو تقریرش بکنیم. این اینه که تو فقه هم در همون وقتی میخواد اقرار بگیرن برای ازدواج میگه سکوته هو رضا، سکوته ها رضا ها، عرض شود که اینجا همینه. این سکوتی که میخواد رضای شارع بشه و نگفتنی و آرام ماندنی که موجب دلالت میشه، این شرایطش رو دیروز گفتیم دیگه، حالا چهار تا بود که گفتیم. این شرایط تو مقدمات حکمت میگیم روحش همینه، تو سیره میگیم عدم و رد همینه. شرایطش این بود که عرض شود که عمل و فعل خاصی در مرعا و منظر او باشه، او هم در مقام این باشه که راجع به اون موضعی بگیره، یعنی وظیفش باشه، و امثال اینها، اینا در مرعا و منظر باشه، در مرعا و منظر شارع باشه یا اون شخص باشه. حالا ما رو شارع پیاده میکنیم، تو هر آدم عاقلی هم اینطوره، در مرعا و منظر باشه، عرض شود او هم در مقام، در مقام عرض شود که تعیین موضع باشه، که علل قاعده شارع در مقام تعیین موضوعه. این اصل اولیش اینه که در مقام تعیین موضع در برابر اون باشه، میخواد موضع و موقف خودش را تعابیر عربیش هم بگیم که علمای عرب هم میخواد موضوع که میگیم نه اون موقع عرضات که و محذوری هم محذوری از اعلام موقف نداشته باشد و اون وقت و سکوت کرده باشه، یعنی سکوت شده باشد، سکوت کرده باشد. سکوت حالا در اطلاق میگیم عدم بیان قیده، قیدی نزده. در عرض شود که در سیره عقلائیه میگیم که ردع نکرده است. حالا سکوت هر جایی یه جوریه دیگه. اونجا گفته اکرم العالم هیچ قیدی نیاورده، عادل چیزی نیاورده. در عدم رد مقابل این سیره عقلا که همه دارن به خبر واحد عمل میکنن هیچی نفرمود. این اگر این شرایط جمع بشه اون وقت اینجا سکوت و فعل عدمی که فی ما من شأنه الوجوده و فی ما من شأنه چه هست، معناش اینه که یعنی من قبول دارم. یه همون مقدمات حکمته یا مقدمات اینه که سیره عقلائیه بشه دلیل، یعنی مستند به شعر بشه. بله دیگه، حالا بله دیگه، شما رو جایی سوید. این عرض شود که در مرعا و منظر باشه، یعنی فعل یا قولی و فعل یا قول خاصی در مرعا و منظر باشه. من این فرایند رو دارم میگم دیگه از اول تا و او هم در مقام تعیین موضوع و موقف باشه که علل اصول شارع در مقامش هست و محذوری هم نباشه و سکوت کرده باشه. این نتیجه که میده اینه که نتیجه میشه اطلاق در اونجا، میشه امضای سیره عقلا، امضای سیره عقلای متشرع و امثال این و عرشبت که و موارد دیگه هم ممکنه داشته باشه. این فرمول قصه هست در اونجا. این یک بحثه که دیگه حالا من امروز کامل و همه جوانه بشه تقریبا عرض کردم. بحث بعدی که داشتیم اینه که خب حالا در باب سیره، حالا در باب اطلاق کار نداریم، در باب سیره مفاد عرشبت که این فراینده و نتیجه این فرایندی که ما در عدم ردع اشاره و عدم عرض شود که من اشاره استفاده میکنیم اینه که داره این سیره رو امضا میکنه. یعنی نتیجه در اینجا میشه امضا و سیره. خب امضای سیره یعنی اونی که داره انجام میشه این رو قبول داره. قبول این سیره عرض شود که مفادش چیه؟ چه حکمی از این در میاد؟ از احکام شرعی. این متفاوته. این حالا حرفی که میخوایم امروز در این اضافه بکنیم، این نقشه تو ذهنتون باشه. رسیدیم به امضا و سیره، یعنی میگیم با اون مراحلی که عبور میکنیم طبق اون فرایند سیره عقلائیه ممضات میشه، امضا میشه. خب این سیره عقلائیه که ممضات میشه، سوال اینه که عرض شود که چه حکمی را نتیجه میده، چه حکمی نتیجه میدهد. این سوال بعدی است که چگونه سکوت میشد امضا. اینا سوال اولمون بود که گفتیم. ولی حالا اینکه امضا میکنه این چه نتیجه میده، این تابع عرض شود که تابع اون چی هست. اینجا گاهی نتیجهش یک حکم، جواب این سوال اینه که این تابع اون خود اون کیفیت سیره است. گاهی نتیجهش عرض شود که یک حکم، گاهی نتیجه اون حکم وضعی است. صورت اول اینه که حکم وضعی نتیجه میده، مثل حجیت خبر واحد یا مثلا قول زلیت یا امثال اینها، جایی که ما میگیم که عقلا فی سیرتهم یتعاملون مع شیء تعامل الحجه، شارع هم که اونان من نکرده یعنی منم این رو حجت میدونم. حجت که شد خبر واحد، اون وقت مفاد خبر واحد که حجت شد گاهی وجوب میاره گاهی حرمت میاره گاهی، باید ببینیم خبر واحد چی میگه، میگه اون دیگه مدلول خبر واحد میشه دیگه. حجت که میگیم در اینجا این یک حالته. یک حالت هم اینه که عرض شود که حکم تکلیفی را حکم تکلیفی افاده بکنه، یعنی یک کاری را عقلا انجام میدهند در مرعا و منظر شارع بود و شارع اون را منع نکرد، شارع اون را منع نکرد. عرض شود که خب این حکم تکلیفی اصلش در اینجا اینه که یک جوازی را افاده میکنه، این کار را انجام میدادن، شارع هم از این منع نکرده. توجه کردید؟ این همونیست که در سیره معصوم هم گفتیم که خود معصوم هم وقتی که فعل یعنی در مقابل یک کار او سکوت کرد، نتیجه شد چی؟ نتیجه شد امضا با اون فرایند چهار مرحله ای. در برابر یک کار سکوت کرد، این دیگه حد اکثرش مثل اینه که خودش انجام داده. توجه کردید؟ سکوت و عدم رد اشاره در جایی که امکان رد بود و در مقام رد و امضا هم بود، معناش اینه که من این کار را قبول دارم، این کار را قبول دارم مثل اینکه خودش انجام میده. ما گفتیم فعل معصوم لا یفید و اکثر منل جواز بالمعنی العام، یعنی اینکه این کار یا مباهه یا مستحبه یا واجبه، جواز بالمعنی العام ازش استفاده میشه. پس در عرض شود که تقریر سیره یا امضاء سیره با اون مقدماتی که گفته شد، توجه کردید؟ نهایتش اینه که امضاء و تقریر عمل عقلایی نسبت به یک کار مفید جواز این کاره، که این کار مانعی درش نیست، یعنی حالا حرمت نداره حالا فوقش کراهت هم نداره، اما دیگه حالا چیه؟ واجب، مستحب یا مباح بالمعنى الاخصه، این علل قاعده ازش بیرون نمیاد، چون در مرعا و منظر او بوده من نکرده، مرجع تقلیدی وارد جایی شده، یه کسی هم داشته یه کاری میکرده هیچی نگفته، میگن یعنی این جایزه بالمعنى العامه، یعنی اصل ذات این عدم و ردع و تقریر بیش از جواز رو نمیرسونه. این اونی که در اصول ما در چی گفتیم، اما گفتیم که اینو در اصول گفتیم که این جواز در یه شرایطی در سیره معصوم گفتیم در شرایط ویژه میتواند دلالت تبدیل بشه به تبدیل به استحباب یا وجوب بشه، یعنی تبدیل به رجحان بشه، این امکان داره. در یک شرایط خاصی این عدم الردع و تأیید عمل عقلا لون رجحانی پیدا میکنه، مدلولش از جواز میاد خود بالاتر. در خود سیره معصوم هم ما همین رو گفتیم، حالا دوستانی که اون بحث اصولی ما نبودن میتونن اون رو ببینن، ما در اونجا گفتیم در سیره معصوم گفتیم که عمل معصوم لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام ولکن ربما و فی شرائط و احوال خاصه تفید و الرجحان بل الوجوب، اون شرائط و عوامل خاصه را چند تا ذکر کردیم اونجا؟ 6 تا 7 تا 8 تا ما فاکتور و عامل ذکر کردیم که میاد دلالت سیره را از جواز میبره به سمت رجحان بل الوجوب، که اون هم خیلی مهمه، اونم اونجا بحث کردم، تو اصولم کمتر بحث شده. 5 تا حالا ما تو ذهن ما 8 تا هست، حالا اونجا 5 تاش گفتیم. نه دیگه ببینیم، ما برای اون معصوم حجته، سیره معصوم اینه که خودش عمل کرده، سیره عقلا اینه که قبول کرده، ولذا همش میشه سیره معصوم در واقع، یعنی مثل میشه فعل معصوم. متو گاهی خود معصوم عمل میکنه، گاهی معصوم اینه شما دارید دیگران دارن انجام میدن، چی نگفت با اون شرایط، یعنی قبول دارم. این قبول دارم و او یعنی جایزه، کما اینکه ترکش هم همون حد اقل رو میرسونه. بله بله بله، خیلی بالاتره، ولی یکی میشه. یعنی من یه وقتی خودم کاری انجام میدم، یه وقتی کار انجام شده رو تأیید میکنم، این در واقع همش گویا کار من این کار انجام دادم، تفاوت درجه‌ای داره، ولی روحش یک روحه مشترک. اصل در هم سیره معصوم و هم سیره عقلایی مورد تأیید و عدم رد شرع و معصوم، دلالته علی الجوازه، این اصل اینه. اما ربما یفید اکثر من الجواز، والذی یوجب افادت حال اکثر من الجواز، امورون که به حسن انف الاصول تا 5 تا اونجا ذکر کردیم که جای خودش یکی. بله
هم موارد رو دیدیم ولی اونها هم بیشتر از اینکه خود سیره را اثبات بکنه بیشتر از اون چیز رو نمیرسانه. مثلا سیره معصوم و معصوم دیگر نمیرسانه، این همون اثبات خود سیره هست
دیگه. حالا اون دیگه، حالا تو اصول باید بحث بکنیم که چی اون عوامل چی بوده دو اینها بود، حالا من به کار به اون ندارم دیگه الان. یکی از چیزهایی که حالا اونجا گفتیم یا نگفتیم یادم نیست اینه که این همون سوالی بود که آقای موسوی سوالش کرد و خودش نیست جوابشو بگیره. یکی از این عواملی داره در شرایط ویژه، چی میشه عواملی که در واقع مبدل این دلالتن، عواملی که عوامل موجب لدلالت سیره، حالا یا سیره معصوم یا سیره عقلاییه ممزاد، لدلالت سیره علی اکثر من الجواز، یعنی علی الرجحان. اینا عواملی است که بعضیش رو در اصول ما قبلا گفتیم. یکی از اون عوامل اینه، احتفاف السيره بالارتكازات الخاصه. ببینید این خیلی نکته مهمی است، این که معصوم کاری انجام میده یا اینکه نه عقلا کاری انجام دادن شارع هم رد نکرده و امضا شده، اما این سیره معلومه که وقتی که بری تو عمق ارتکازات عقلا میگه من این کار رو انجام میدم به عنوانی که وظیفمه، به عنوان یک عمل راجح دارم انجام میدم. انجام این کار اصلا تو فضایی است که احتفت به ارتکازات الدال علی رجحان هذا العمل، یعنی فضای این عمل فضای کار آزاد و راحت مباح نیست، فضاش فضای کار راجحه. ببینید وقتی که عرض شود که این همون ارتکازاتی است، وقتی که عرض شود که حضرت مثلا یک هجرتی را انجام میده، حضرت پیغمبر اکرم یک هجرت انجام میده، این فعل نمیتونیم بگیم که این سیرش یعنی جایز و اجرا، نه اصلا این احتفاف داره به یه قرائنی که یعنی یه کار راجحی است. راجح کردید؟ یه کار راجحی است، یا کاری که امام حسین انجام داد یا دیگران و امثال اینها. حالا قرائن قولی جای خودشا، اگر قرائن قولی هم نباشه بعضی از اعمال و افعال هست که محتف به قرائن خاصه و ارتکازاته، و در سیره عقلا همینطور. این که صبح عرض شود که وقتی میاد بیرون سوار خط شده یا تاکسی شده یا چیز دیگه شده، ممکنه بگیم این ارتکازاتی نداره، کار مباحی بوده انجام شده، معصومم اینو دیده منعم نکرده، معلوم شه هم اون مباحه هم این مباحه، هر طوری شد شد دیگه. ولی این که پدر در مقابل فرزندش عرض شود که به تعلیم میپردازه، به تأدیب میپردازه، این اگه ازش سوال بکنی از هر آدم عاقلی میگه بله این پدره، یه مسئولیتی داره، از این باب داره انجام میده. شارعم که منع نکرده یعنی از این حس داره منع نمیکنه. عدم رد امضا کرده، ببخشید امضا کرده که از عدم رد امضا رو فهمیدیم، یعنی با همین رنگ و لعاب خاص خودش که یک وظیفه است داره این رو تأیید میکنه. تو عبادات هم گفتیم دیگه، حالا یکی از اون موارد عباداته دیگه، بله، که عبادات حالا خودش یک بچه خاصی داره دیگه، چون قصد قربت میخواد و راجح باید باشه. و در سیره‌های عقلائیه بخشی از سیره‌های عقلائیه که امضا میشه همراه با چنین ارتکازاتیه. یعنی اگر شارع با این ویژگی این را ممتاز و وظیفه نمیدونست، حداقل وظیفه راجح، خب یه جوری این را افاده میکرد. این که هیچی نگفته در مقابل این سیره و در مقابل این ارتکاز همراه با سیره، ارتکاز عقلائی، از شاید که نشون میده که این رجحانش را قبول داره. البته این دلالتش حد اکثرش همون رجحانه، وجوب را نمیتونیم برسونیم. و این نتیجهش میشه که ارشاد که یکی از عوامل و مواردی که تأیید و امضاء سیره افاده اکثر من الجواز میکنه، افاده نوعی رجحان میکنه. این عرضی بود که ما در این بخش دوم داریم. حاصل عرض ما در اینجا تا اینجا این شد، خود حاشیه رفتیم در دو سه جلسه، حاصل عرض ما علاوه بر این که اشاره به مباحث بسیار مهم اصولی در اینجا شد و یه نگاه جامع و جمع‌بندی از چند بحث اصولی انجام شد که خیلی کمکت میاد، تو بحث تاریخ و سیر و اینها، اینا خیلی کمک میده، از شبت که علاوه بر اونها ما بحث خودمون رو اینجوری حالا میتونیم جمع بکنیم، برگردیم به بحث خودمون که در بحث وظایف پدر و مادر و خانواده علاوه بر آیات و روایات که بخشی از اونها رو بحث کردیم، سیره هست، یک بخش از اون سیره عقلائیه است. و سیره عقلائیه در اینجا با این بیانی که عرض کردیم ممضات عند الشارع هست، اگر هیچ دلیل دیگه هم نداشتیم، و دلالت بر رجحان عمل تأدیبی و تربیتی و آموزشی میکنه. منتهی این سیره هست در همون حد متعارف متیقن از سیره عقلائیه است دیگه، یعنی همون حد اقل ها یا متوسط ها و میانگین های چی راجحه، هم حکمش بیش از رجحان نمیاد، حد اکثرش رجحان، وجوب نمیشه خیلی ازش استفاده کرد، ممکنه آدم یه کمی زور بزنه اونم رو چه بکنه، ولی حالا دیگه بخواد خیلی منطقی و وسواس خرج بدیم، همون یه نوع رجحان این وظیفه تعلیمی و تأدیبیه. هم دامنه این تعلیم و تأدیب یه دامنه محدود به همون حد اقل هایی است که برای رشد بچه لازمه در آموزش و تربیت و اینها. اما این حد اقل ها البته متفاوته در روزگاره، یه حد اقلی ممکنه برای اینکه اینا باز این کمک ارتکاز مثل یه کمک چیز کمکیست، یه اهرام کمکیست که میاد اون سیره رو معنیدار میکنه. ارتکاز میگه اون حد اقلی که بشه بچه رو پای خودش بایسته و اون وظایف اولیاش رو عمل بکنه، این حد اقله. این حد اقل چه حالا در امور دینی باشه چه در امور زندگی باشه، امور زندگیش طبعا متفاوته دیگه، در یه زمانی یه حد اقل اونه، در یه زمانی حد اقل اینه. شارع میشود گفت که کلیت رجحان وظیفه تعلیمی و تربیتی را رد نکرده و در مقام امضا هم بوده و قبول کرده، منتها مصداق اون حد اقل ها و نصاب های لازم در زمان، در طول زمان میتونه متفاوت باشه. ما نیازی خیلی به این سیره نداریم، ولی چون داریم میخوایم فنی همه جوانه رو بحث بکنیم اینم رو میگیم، و الا همون آیات و روایات همین مطلب را افاده کرد و ابلغ من هازا، خیلی بالغتر و کاملتر و جامعتر همین مطالب از آیات، از همون آیه قو انفسکم و اهلیکم اینا رو در آوردیم. ولی در این حال اگرم اونها نبود این سیره وجود داره، ولی لذا میشه گفت که در واقع اینجا سیره عقلا، آیات و روایات هم به نحوی همون سیره عقلاییه رو تأیید کرده. آیات و روایاتی که در باب تعلیم و چین آمده همون سیره عقلاییه رو امضا کرده، منتها تو فضای شرعی و با یک بار شرعی داده به اینها، که کار اشاره هم همینه دیگه. ولی اگرم نبود یه حد اقلی رو میشد از اونها استفاده کرد. این یک بحث، حالا چیزی راجبه به سیره عرض شود که عقلاییه. یک نوع دوم سیره هم این سیره عقلاییه بود که حالا این بحث ها همه ذیل این میگنجه، منتها بحث های خود کبروی و روشی و اصولی عام شد چون جای دیگه بحث نشده به این شکل. یکی هم سیره متشرعه داریم که پس سیره که سومین دلیل یعنی آیات بود و روایات و سومین دلیل سیره بود. سیره هم گفتیم که سیره عقلاییه داریم که بحث کردیم و حد دلالت موضوعی و حکمش مشخص کردیم، و یکی هم سیره متشرع است و یکی هم سیره خود معصومه. سیره متشرع ما در اصول بحث شده که سیره متشرع اعتبار داره یا نداره، اونجا همون حرف ها هست. اگر سیره متشرع در زمان معصوم باشه، در مرعا و منظر معصوم باشه و با اون شکل و ردع نشده باشه، دلالت داره. این اون قصه در سیره متشرع هم میاد از نظر کبروی. میدونید فرق سیره عقلا و متشرع چیه؟ اینه که بعضی از اعمالی که در فضای شرع سیره شده، عقلا به ما هم عقلا ممشا و مسلکشون اون ممکنه نباشه، ولی مسلک متشرع این است. مثل این که الان سیره متشرعه، حالا متشرعه خاص امامیه مثلا زنجیرزنیه، سینه زنیه مثلا، مدداهی امثال اینه، اینا سیره متشرع است که توش عقلا به ما هم عقلا ندارن، تو فضای شرع شکل گرفته. سیره عقلایی با اون فرمولی که بیان کردیم، با اون فرمول دلالت تأیید میشد از ناحیه شارع، دلالتش هم بر جواز بود و با ارتکازات میتوانست دلالتش اکثرم بشه. سیره متشرعه که فرقش با سیره عقلاییه اینه که روش های عملیاتی که در فضای شرع شکل گرفته. این روش ها هم، این سیره متشرعه هم با فرمول دلالتش همون فرمول و ضوابطی است که به حسن مبسوط هم همون فرایند رو با طی بکنه. سیره متشرعه این زمان کافی نیست، با سیره اهل شرع و المتشرعین فی زمان المعصوم باشه و به مرعا و منظر المعصوم باشه و عرض شود که و المعصوم فی مقام البیان باشه و فی حال کونی فی مقام البیان و فی حال کونهی عرض شود که عدم وجود الموانع، لم یرده عن سیرت المتشرعه، عن سیرت المتشرعه. اون وقت سیره متشرع دلالت پیدا میکنه. ارتکازات متشرع میاد اونو دلالتش رو بر اکثر از جواز و بالاتر از حد مباح میاره. این همون قصه اینجا هم هست، فقط فرقش اینه که سیره تو فضای شهر پیدا شده، ولذا زنجیر زنی و سینه زنی و اینا این نمیتونیم بگیم که چی هست. مثلا مدداهی را نوح سرائی و مدداهی و روزخانی، این سیره متشرعه بوده که در مرعا و منظر معصوم واقع شده، همونجا هم جایزه داده، که خود اون جایزه دادن نشون میده که چیه، مستحبه، حداقلش مستحبه، راجحه. خود امام رضا سلام الله علیه اونجا لباسش رو در آورد داد به او. خب این تشویق های اینجوریست دیگه، تقریر تشویق آمیزه، تقریر در واقع خود این هم یکی از عوامل است دیگه، تقریری که و سکوتی که همراه با تشویق که باشه، تشویق عملی باشه، خود اون دلالت بر رجحان میکنه، اونجا هم از اباحه میاره به سمت رجحان. ارتکازات یک عاملش بود، یکم تشویقات عملی است یا قولی که میاد، این هم یکی از اون عوامل. این دوتا هم بر اون عواملی که تو اصول گفتیم اضافه میشه. عرض شد که خب سیره متشرع باید اون زمان باشه، ولی زو سیرهایی که بعد پیدا شده که میشه اون ارزشی نداره، برای که اونا باید طبق همون ضوابط کلی باید استفاده بکنیم ازش. نمیدونم زنجیر میزنه خون میاد یا چیز دیگه نمیاد، این باید ببینیم ادله لفظیه چی میگه، ولا سیره متشرع اینجا طبعا چون متأثره، مگر اینکه ثابت بکنیم زمان امام بوده این سیره. اینم در اینجا خب این بحث اهتمام به تعلیم و تربیت فرزندان و اینها نسبت به امور دینی، عقلا اهتمامی به کلی تعلیم و تربیت داشتن، اما نسبت به امور دینی اینجا سیره متشرعه در زمان معصوم هم داری و شواهد تاریخی و قصه ها و داستان های فراوانی وجود داره که اصحاب ائمه متشرعین اینا توجه بچه هاشون داشتن، بچه هاشون رو مثلا مسجد می آوردن می بردن و عرض شود که قرآن یاد بگیرن، مکتب خانه می سپردن، اینا در زمان معصوم هم بوده و رد نشده. ارزش اینجا این فرمول قبلی اینه که سیره متشرعی در اون زمان داریم و دلالت بر رجحانم میکنه، و ارزشش هم اینه که نسبت به امور خاص شرعی این سیره وجود داشته و اینم به هر حال امر درستی. سیره متشرعم یه خورده ارزشش میاد بالاتر از حیث اون قلمروی مراقبت های شرعی در عبادات و در امثال اینها، منتها البته حد دلالتش همون با ارتکازات متشرع رجحانه، گرچه ممکنه نسبت به واجبات ارتکاز وجوبی هم باشه. اینم در این سیره معصوم هم که دیگه روشنه که ما در تاریخ در سیره معصومین هم شواهد تاریخی زیادی داریم که ائمه طاهرین غیر از حالا بیانات و اینهایی که دارن اهتمام به چی داشتن. همین خود وصیت‌نامه به امام حسن، توصیه هایی که فرزندانشون داشتن، وقتی که وقت شهادتشون میرسید همه رو جمع میکردن، اونها رو به نماز توصیه میکردن، وقت تولدشون اونجور عمل میکردن. خیلی این قصه های اینجوری داریم که اینا سیره معصوم نشون میده که یک اهتمامات آموزشی و تربیتی بوده و عرشبت که قرائنی و ارتکازاتی هم اینجا وجود داره که دلالت بر استحباب و رجحان میکنه نه بر جواب. پس سیرم در هر سه شاخه اون رجحان توجه به آموزش های هم دینی، حداقل از آموزش های دینی که مورد ابتلای فرد در آینده هست، و آموزش های لازم علمی و مهارتی که لازمه زندگی سالم و چه هست، حداقلش و در حد رجحان میرسانه. دیگه حالا وجوبش یه مقدار با سیره یه مقدار دشواره، با ادله دیگه قبلی اثبات کردیم، در یه محدوده‌ای وجوب رو استفاده کردیم. صلی الله علی محمد و آله.